بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در اون بحثی که دیروز به اصطلاح متعرض شدیم که البته بعدش رد کردیم، بحثی گرفتیم، یه مطلبی بود راجع به رحم که من همینجوری کمی ابهام پیدا شد گفتم. من مطلب هم بود که اول گفتیم، حالا خیالتین بعدش مثلا ایشون عبارتش، و اون مطلب این بود که ایشون می‌خواستن بگن در باب رحم حق عینی هست، در باب دین حق شخصیه، و حق عینی رو مقدم کردن. ولذا اگر شخصی ادعای از طلبکارا داشت و فرضون به یک شخص معینی هم که بدهکار بود، فرضون 10 تا پتو رو هم پیش ایشان رهن گذاشته بود، گفتیم ظاهرش اینطوره که این 10 تا پتو رو به بقیه طلبکارا نمیشه داد، به خصوص همین یکی، چون یک حق عینی بهش تعلق گرفته و اون استیساق از دینه. و رابطه‌ای که ایشان داره اساساً، یعنی رابطه‌ای که دویان و ایشون دارن، رابطه شخصی است، حق شخصی است یا رابطه شخصی است. و اگر رابطه عینی باشه، حق عینی باشه، بر حق شخصی باشه. این مطلب دیروز چون که با ابهام خوندم، باز تصحیح میکنم که درست هم مطلبی گفتم. و بعدم چون دیروز به ذهنم نبود مراجعه کردم، همین فرق در فقه ما هم هست، البته در کتاب شرایع در بحث مفلس داره این بحث، کسی که به اصطلاح مفلس برشکسته شده و علماء ها در اونجا داره که اموال اون رو بین دویان، کسانی که طلبکار هستن، تقسیم میکنن. اونجا اینطور داره که اگر چیزی داشته باشه که سریع الفساده، مثلا مقدار سبزی داره، میوه داره، اول اون رو باید تقسیم بکنن، اونی که سریع الفساده، چون تا بخوان تقسیم اینا بکنن خراب میشه. بعد از اون، اونی که رهنه باید بدن به صاحب رهن بعد از سریع الفساد. وقت در کتاب شرایع داره لنفرادی به، چون این طلبکار منفرد به این رهنه، بقیه طلبکارا تو این رهن نیستن. حالا اگر این مطلب رو که ایشون گفته در اینجا، حالا من نشد جواهر نگاه کنم، حالا باز حال جواهر هم نکردیم، ببینم در مطلب روایتی هست یا طبق قاعده. تعبیر ایشان لنفرادیه به، اما این تعبیری که الان اینجا، این تعبیر نظران شاید بهتر باشه، و اون که چون رهن شده حق عینی بهش تعلق گرفته، یعنی این شخص هم از این طرف پول میخواد، هم این وثیقه دینشه، این 10 تا پتو وثیقه دین اوست. حالا اگر بران شد که اموال اون رو بین طلبکارا تقسیم بکنن، به این وثیقه نباید دست بزنن، اصلا این وثیقه چون وثیقه است، حالا به تعبیرشون انفراد، یا حالا به قول مثل مراجعات باب تزاهم که یکی سبقه این، لکن این نکته لطیفترش همین مسئله حق عینی است. یعنی ایشون افراد یک حق عینی دارن، یک حق شخصی. اون حق به اصطلاح عینیشون میخوره به اصطلاح به مال، و حق شخصی به ذمه طرف.
حق شخصی رو
ذمه میتونید همون ذمه است دیگه. بله،
حق شخصی رو چی معنی میکنید؟ این لنفرادی رو چی معنی میکنید؟
چون میگه این شخص به تنهایی به این حق داره، کسای دیگه ندارن، دویان نمیتونن اونی بگیرن، چون وثیقه دین شخص معین بود. ظاهرا اینطور بود گیلن فرای، نه این تعبیر من بود، من عبارت خیلی مقیدم میدونی، خیلی مقیدم به عبارت هر کسی همونجور که هست میخونیم. حالا اگر خواستیم تفسیر بکنیم بعد میدیم تفسیر رو بعد اضافه کنیم. نشد من تصادفا جواهرم نگاه کنم، حالا اگر جواهر تو این دستگاه باشه نگاه کنیم، لنفرادی به رو بینم از روایت گرفتی یا به همین تعلیل اکتفا کرده. تعلیل اینجا اینه که دویان و طلبکارها یک حق شخصی به این آقا دارن، ولذا باید اموال این تقسیم بشه بین اونها. و این شخصی هم که الان مرتهنه، این هم همینطور دویان ازش طلب داره که فرق نمی، لیکن این اضافه بر حق شخصی یک حق عینی هم داره، این عین خارجی وثیقه دینشه، بقیه ندارن. بقیه رابطه با این رحم ندارن. این انفرادی به این تنها این رابطه رو داره که با عنوان وسیله باشه، لذا این رو باید به خود این داد، نه اینکه با بقیه قرما و با بقیه طلبکارا حساب بکنن، سهم بندی بکنن. این خلاصه اون چیزی که از این عبارت در میاد. من دیگه که با تردید گفتم، بعدم شبهه کردم که ببینم فتوا چیه بین اصحاب، فعلا اجمالا دیدم در شرایع آمده، بقیه فتاوا تو ذهنم نیست. این به عنوان دو تا اثری بود که دیروز در حق عینی و شخصی. مطلب دیگری که البته من کراراً عرض کردم، بازم دو مرتبه عرض میکنم، تو بحث زکات و اینها که آیا ذمه او موجب مثلا سرق عنوان غنیمت یا مال میکنه متعرض شدیم، این به این معنا نیست که اون بحث زکات یا خمس تابع این حق عینی یا شخصی باشه. عرض کردیم این حق عینی و شخصی یک تفسیری است که در غرب آوردن و ریشه هم در قبل از اسلام داره و سعی کردن روابط بین افراد و در نهایه مالکیت و در مسئله انتقال و اینها بر اساس این تنظیم بکنن. اما ما اشتباه نشه، لازم نیست که بگیم مثلا اگر ذمه حق عینی بود در اینجا مثلا بگیم خمس داره، اگر حق شخصی بود خمس نداره. این نیست، نه، ممکن است در یک تحلیل نهایی بیم برسیم، اما این نیست. چرا؟ چون ما در فقه خودمون اضافه بر مسئله این جهاتی که از قانونی و تفسیر قانونی هست، ما چون در تابع لسان ادله هستیم، اشتباه نشه، دست ما بسته است، اینا تابع لسان ادله نیست. یه تقسیم بندی میکنم برای اینکه اینا رو جدا بکنم، بعد آثار برش بار میکنم. ما چون تابع لسان ادله هستیم، مثلا در باب زکات خود من اموالهم صدقتن عرض کردم در آیات مبارکه، حتی در آیات مکی ما مسئله زکات رو داریم، زکات تو آیات مکی هم هست و صدقه هست و زکات، آت و زکات یعتون زکات، اینا در آیات مکی هم داریم فضلا از آیات مدنی. اما تمام اینا به همین عنوانه، آتا یعتی آتو به عناوین مختلف، آتو یعنی جمع ماضی، صیغه ماضی، علی حالن اینو ما داریم. اما در تمام آیات فقط یک آیه داریم منحصر به همون آیه است که خطاب به رسول الله، خود من اموالهم صدقتن، این مضمون جای دیگه نیامده، منحصرا در این آیه است. و تا اونجایی که من دیدم، البته استقراء من کامل نیست، در تفاسیر اهل سنت شأن نزول آیه رو ندیدم که درست نشه. آن توی روایت صحیحه ما داریم که در سال هشتم بوده، احتمالا هم همینطور باشه، ماه رمضان سال هشتم آیه آمده و رضام اولین زکاتی که رسول الله گرفتن زکات فطره همون سال بود، سال هشتم ماه رمضان زکات فطره چی گرفتن، و سال دوم هم زکات فطره، سال دهم یازدهم که ایشون ارتحال فرمود بودن چون در به اصطلاح ماه سفر بود، به ماه رمضان چهارم نرسیدن که زکات فطره. و از سال هشتم پیغمبر اکرم عمال رو فرستادن معین کردن، سال بعد سال نهم اولین زکات و سال دهم دیگه، سال یازدهم نگرفتن، به سال نرسید. زکات فطره رو 3 سال گرفتن، زکات مال رو 2 سال گرفت. اما در مورد خمس فعلما انما غنمتم، ولذا اینجا موضوع فراموش کردن، موضوعش از مال خود من امواله، لذا در اصطلاح علمای مثلا اسلامی این مطرح شد که زکات یک نوع مالیات بر داراییه و سر این که زکات هم هر سال تکرار میشه همینه، مثل که شما الان در همین کشور هم همینطور دیگه، کسی که زمین داره باید در سال اینقدر پول بده، این مالیات بر داراییه یا املاک، مالیات بر املاک یا دارایی. اما خمس مالیات بر درآمده نه دارایی. و علما انما غنمتم منشه، لذا ما دنبال عنوان مال و غنیمتیم، نه حالا حق عینی. لذا اگر من اصطلاحات این قوانین رو میخونم برای آشنایی با اوناست، نه اینکه ما بیاییم فقه خودمون خود لکرده به هم بزنیم که از اونجا گفتن حق عینی. اولا ما تابع ادله هستیم و بعد یکی از مشکلات اساسی ما تابع نصوص و تفسیر نصوص هستیم، اینطور نیست که دست ما باز باشه هرچی به ذهن اون میاد بگیم. ایشون دیروز 2 تا نکته برای حق فرق بین حق عینی و حق به اصطلاح شخصی گفتن. خب طبعا هم این که عرض کردم مثلا این مسئله رهنه که ایشون گفت ما هم داریم فتواش. حالا اینا از این راه آمدن، مرحوم صاحب شرای ایل انفرادی به از راه دیگری آمده. حرف اینم حرف بدی نیست انصافاً، چون این شخصی که مرتهنه با بقیه دویان طلبکاره، اضافه بر او این عین قسمتی از مال رو وثیقه گرفته، فرض کن پتوهای این شخص رو وثیقه گرفته، پس دیگه این پتوها به دویان داده نمیشه، خصوص این داده میشه. چون دو تا به حالا به این اصطلاح اینا، به اصطلاح اون آقا انفرادی، به اصطلاح اینا، چون این شخص مرتهن هم حق شخصی داره که ازش طلب داره، هم حق عینی داره که عین این مال وثیقه است، دو تا داره. اونای دیگه فقط حق شخصی دارن، از این طلب دارن، اما این هم طلب داره هم حق عینی داره، دو تا حق برش جمع. حرف بدی نیست انصافا. وقت اضافه بر این مطلبی که گفتیم، ایشون یه دو تا مورد دیگه هم در حاشیه اضافه کرده، چون دیروزی که از این آقا سوال میکرد که فرق بین حق شخصی اینا، و یلاحظ فی هذا الصدد ان التنازل عن الحق العینی یتم به ارادت منفرده. این هم نکته لطیفیه، بعد نیست در فقه ما هم هست واسه در فقه البته همش نه، یه مقداری در فقه ما هم هست. میگه که از فرقای دیگر بین حق عینی و شخصی اینه، در حق عینی چون شما رابطه با مال دارین، شما میتونین رابطه رو قطع کنید، صریحا رابطه رو قطع کنید، چون رابطتون با ماله. فرض کنید مثلا یه دوچرخه دارید، دوچرخه تو خیابون میذارید اعراض میکنید، ماشین دارید، ماشین تو خیابون ول میکنید اعراض میکنید، این مراد از اراده منفرده اینه. یعنی شما یه رابطه با این شی دارین، این رابطه رو میتونین تنهایی حذفش بکنید. اما در حق شخصی اینطور نیست، چون شما از این طرف طلبکارین، بخوای بهش بگی، یعنی اینجا رابطه دو تا شخص حساب میشه، شخص منفرد نیست، چون شما از این طرف طلبکارین، میخواین این طلبش رو مثلا تبدیل به چیز دیگه کنید یا حواله به کس دیگه بدین. هیه ارادت و اما تنازل عن الحق شخصی، لذا میگه ایشون تنازل در حق شخصی، فکان فی القانون المدنی القدیم لا یتم، این که گفتم یه مقدارش با موافقی، الا به اتفاق دائن و المدین تقلیبا لناهیت ما ینتبی علیه الحق من رابطه شخصیه. و یک نکته ایشون در اینجا داره که چون بعد این نکته رو ایشون میگه این تأثیر گذاره، من چون بازی رو جداگانه باید شرح بدم، ایشون میگه در قانون قدیم اینطوری بود، اگر من که طلب کارم بخوام طرف باید با هم دیگه بگم آقا من میخوام طلب تو ببخشم، اونم قبول بکنه. اگر بگه نه آقا من نمیخوام، چرا طلب تو ببخشم، من میدم، من میخوام پول بدم، قبول نمیکنم تو من. ایشون میگه در قانون قدیم چون حق شخصی رو رابطه طرفینی بود، نمیتونست اسقاط بکنه مگر با رضای طرف مقابل. میگه و اما و یتم الان فی القانون المدنی الجدید به ارادت صاحب الحق وحدها. یعنی اگر من گفتم آقا پولتون رو بخشیدم، طرف آقا قبول نمیکنم، تا گفتم بخشیدم بخشید میشه. نکته فنی روشن شد چی میخوام بگم؟ یعنی میخواد ایشون بگه که این از اون موارد است. این نکته خیلی لطیفه، من نکته شمی حالا کار به فتواش داریم. اون نکته اینه که ممکن است در یک قانونی یک مطلبی جز به حق عین شخصی باشه، اما بعد تبدیل به حق عینی بشه. بعد این مطلب رو چون یکی دو صفحه بعد خواهد گفت، من خواهم انشالله اونجا عرض میکنم، بعضی فوایدش هم عرض میکنم. این یکی از نقاط خیلی مهمه، این نکته رو کم نگیرین. و ایشون هم حرفش چیه؟ انشالله میاد بیه، بر اثر توسعه‌ای که بشر پیدا کرده، اون حق شخصی تبدیل به حق عینی شده. نکته فنی رو منتبه شده. یعنی ما خیلی چیزها در قوانین قدیم جزء حق شخصی بود، دقت میکنید؟ یه الان وضع قوانین روابط در داد و ستدها و معاملات و قراردادها عوضش کرده، همون حق شخصی تبدیل به حق عینی شده. این بر اثر وضعی است که الان این نکته که ایشان گفته نکته درستی هم هست، خیلی هم صحیحه و خیلی باید مطمئن نظر شما باشه. یکی از کارهای مشکل شما هم در فقه همینه. نه نه اینکه ادعاست، عملا میکنه. شما قبول نکنید بحث دیگری است. این که قبول داره، نه اینکه ادعاست. ادعا یعنی چی؟ میگه من قبول دارم. میخوام بگم ما بدونیم اگر با اینا روبرو میشیم نقطه کار کجاست. این خودش قبول داره که در قانون این اول حق شخصی بود. چون حق شخصی بود اسقاطش احتیاج به رضای طرف مقابل داشت. اما فعلا در قوانین جدید، بعدم توضیح میده که قوانین جدید اصلا یک حالتی پیدا شده که جنبه های شخصی داره تبدیل میشه به جنبه های عینی. همونی که تا دیروز حق شخصی بود، وضع پیشرفته بشر، پیشرفت نمارد، این وضع اجتماعی که الان درست، و این مطلب درسته، اینطور نیست که ایشون ادعا نیست.
مثلا
داره
مثلا
حق
شخصی میشه این، مثلا
ذمه‌اش میشه این، ها میگه این حساب میکنه. رضا میتونم من بگم آقا ذمه تو خارج کردن، اون میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه. بله ابراهیم همینه اصلا
به خاطر تبدیل شدن به سفته و شکل.
حالا من نه اصلا سفته هم نمیخواد. حالا من انشالله خواهر حالا چون دیگه نمیخواستیم باشه، چون بعد میاد من اینجا الان از اون. مثلا ببینید یه بحثی فقهای ما در رحم دارن،
نوع اینا چیه الان؟ نوع همین سفته و شکل
اونا چون یه بحث اقتصادی داره، مالیتش و اوراق مالی و اعتباری که پشت سرش هست و اون بحث دیگری داره، فقط این نیست. ببینید آقا یه بحثی الان ما در فقه داریم، من بیام به یک شخصی میگم آقا این 10 تا پتو رو پیش شما رهن میذارم، هنوزم قرض ازش نگرفتم، وثیقه میذارم، سوال 10 تا پتو رو وثیقه میذارم دینم نگرفتم، مقروضم نیستم، یه دفعه از این آقا دین میگیرم وثیقه میگذارم، نه دین نگرفتم من، بلا همین در فقه ما میگن نمیشه چون دین نیست. آقا خواهد آمد که ایشون میگه در قوانین جدید میشه. البته ایشون نکته رو این فقط حد شخصی رو این نمیگیره، یه نکته دیگه میگیره که من بعد عرض میکنم. ببینید پس در حقیقت این میگه چرا؟ چون میگه وثیقه و رهن خودش یک واقعیت قانونی داره، خودش فی نفسه یک چیزی، نمیخواد حتما رو دین موجود باشه. شما وثیقه میگذاری بعد از یک ماه دین میگیری، قرض میکنی، وثیقه یک ماه قبل شده، میگه اون وثیقه ای که گذاشتم الان به من اینقدر قرض بده. در فقه ما میگه نمیشه، در این قوانین جدید اینطور که ایشون نقل میکنه میشه. نه میخواب نکته رو، البته این از این نیست، شبیه این شبیه جرس کردن، اون یه نکته دیگه داره که بعد عرض میکنم.
یعنی بسیقه رو الان بذاره یه ماه بعد قرض بگیره مشکل داره؟
مشکل داره شرعن پیش ما فتوای اصلا که نمیشه خواه. زمان مالایی شبیه زمان ما نمیشه، کار نشده که همه بسیقه چی بگیره. بیشتر این فرو پیش ما گز
امانت دیگه، همون امانت،
امانت غیر از وثیقه است عزیزم. ای بابا خب این میخواد وثیقه بذاره که آثار رهن برش بار بشه، میگه تو هنوز قرض نگرفتی، چی وثیقه؟ وثیقه چی؟ اینا بیشتر دنبال عنوان نهن نبی عن الغرر هن، و ممکن اصلا قرض نگیری؟ چجور بیم آثار رهنه بر این بار کنیم؟ آثار رهن نه امانت. این الان فتوای اصحاب بر اینه، ایشون میخواد بگه نه در قوانین این کار میشه. خب دقیق ما الان با شما در این بحث چی بکنیم که بفهمیم نکته کجاست؟ اینا خوب دقت کنید، خیلی آدم منصفی انصافا سنهوری میگه در قدیم نمیشد، در جدید میشه، عوض شده، تفکر عوض شده. مثلا میگه رابطه دائن و مدین حق شخصی بود، الان لذا ایشون وقتی قانون قدیم میگه و یتم الان فی القانون المدنی الجدید به ارادت صاحب الحق وحده، همون دائن که بگه کافیه، این قانون عوض شده، یعنی آمده حق شخصی رو تبدیل به حق عینی کرده، ذمه رو یک چیزی، یعنی الان وسائل و ارتباطات جوری شده که میان ذمه رو مثل مال خارجی حساب میکنن، رابطه شما رو با ذمه دیگری مثل رابطه شما رو با این میز حساب
میکنن.
پیشرفت نداره اصلا، من کلمه پیشرفت برداشت مگه نوار گوش بکنید؟ نه زمانه جوری پیشرفت، نه توسعه ارتباطات میگه اینجور شده. خب برای این که آسان بشه دنبال فقط حق و بتونن مثلا کارها رو انجام بدن، یعنی میخوان معاملات زیادی بکنن، کارهای زیادی بشه، وضعشون دیگه وضع مثلا مثل اون در ده باشه و در یک شهر کوچیک باشه نی، یه سطح جهانی شده، این باید ذمه ای که الان خیلی از معاملات شما میدونید یه جنسی خریده هنوز نرسیده تو گمرک هم نرسیده میفروشه به یکی اون یکی به یکی رسم میشه اون یکی نحوه کار نه پیشرفت اسم پیشرفت من گفتم بعد خودم برداشتم بود پیشرفت نه توسعه و نحوه زندگی ما جوری شده که این حق عینی رو شخصی رو تبدیل به حق عینی کرده
به خاطر کثرت
التزامات و نمیشد که این رو بیان و التزامات زیاده بخوام بندازن این رو حق شخصی جای نمیگرفت لذا ایشون میگه خوب دقت کن تقریبا لناهیت ما ینتوی علیه الحق من قیمت مالیه چون این التزامات این روائین ذمه ها اینا ارزش مالی پیدا کرد هنوز هیچ چند دسته از این از اون میخرد میدونی شما دیگرم در گمرک هم به گمرک هم نرسیده میفروشه تازه هسته گم دست شد نرسیده یکی دیگه میفروشه همجا پشت سر هم میفروشه این میگه وضع امروز این طور شده اینه که تا دیروز حق شخصی بود حالا شده حق عینی
اگر این عقود رضایی هست دیگه امروز و دیروز نداره که
نه خب عقود رضایی نیست آخه اینم یکی از مطالب در دیروز بیشتر عقود شکلی بود در امروز بیشتر عقود رضاییه اینم یکی از مطالب دقت کن حالا به هر حال اجازه بفرمایید من بحث تمام بکنم اون وقت ایشان یه مثال دیگری هم زده یه کمی این مثالش توضیح داده بخوام توضیح بدم طول میکشه
و یه فرماشان شما در عقود شکلی میاد امروز و دیروز اگر اینا رو برطرف ما رایی
ببینید امروز و دیروز شکلی میاد مسئله شکلی و رضایی میاد مسئله حق عینی و جوهر مادی عقد و جوهر شخصی عقد در این جهت هم میاد
اگر رضایی باشد هر روز به صورت متنوع این عرض کنم بین دو شخص مطرح میشه دیگه امروز دیروز
نداره نه میگم شما اینه بگم دیروز
بنا رو بذارید بر رضایی بودن
خیلی خوب نمیذارید بنا رو خوب
باید شما بحث کنید
من قطعا همینطوره من میخوام بگم اگر بحث این هست این نیست که ما تا دیروز میگفتیم شکلی اونا میگن شکلی در نتیجه با ما مخالفن نه اصلا عوض کردن بحث رو خودشون هم میگن میگن آقا تا دیروز وضع جامعه اقتضا میکرد این حق شخصی باشه امروز از جامعه اقتضا میکنه که این حق عینی باشه نه این که دیروز و امروز وضع اجتماعی نه پیشرفت پیشرفت خب من خودم نوارد بشه برگشتم وضع پیشرفت و پسرفت نیست ایشون میگه در ساب الان ما کلام ناینی رو خوندیم کلام ناینی قطعا با عقد شکلی میسازه این وضع جامعه اون رو جوری بود که عقد شکلی میتونه جا پیدا کنه امروز عقد شکلی جواب نمیده باید بینید رو به عقد رضایی این حرفشون خلاصش اینه نه اینکه ما هم مثل شما عقد شکلی قبول داریم میایم در نتیجه با تو مخالف نه اصلا عوض کردیم بحث کلا عوض کردیم
من میخوام بگم در رضایی شخصی و عینی معنا داره یا نداره
در رضایی شخصی به این قطعا معنا داره چه فهم میکنه اولا رضایی که عقده این بحث عقد نیست بحث حق اینجا
هر چی
خب در هر چی فهم میگه کار خراب میکنه بعد اجازه بفهم این مسئله تمام کنم و یلاح از اجازه بفهم یه اثر دیگری اجازه بفهم یه اثر دیگری ایشان بحث رو مطرح کرده این اثرش هفتش سطر نوشته یک کمی طول میکشه بعدش هم یه ماده قانونی آورده من فقط اشاره اجمالی بکنم چون این بحث الان بحث لطیفی است ما هم روایت داریم تو قوانین هم هست و یلاحظ کذلک ان الحق العینی یکسب بالتقادم البته به نظر من باز مثلا یهدم اما الحق شخصی فلا یه این تعبیر تقادم که در اینجا در جای دیگه هم چون به کار میبره من اصطلاحات عربی رو براتون عرض بکنم ما الان به این بهش میگیم قانون مرور زمان اصطلاحا هم بهش میگیم قانون مرور زمان ایشون میگه حق عینی با مرور زمان درست میشه یا حذف میشه اما حق شخصی با مرور زمان حذف نمیشه خیلی لطیف اگه این مباحث اینطور باشه یعنی اگر شما یک ماشینی داشتین ماشین ول کردین زمان گذشت و اصلا این از ملکیت شما خارج میشه اما اگر از شخصی مطالبه 100,000 تومان داشتین 10 سال 20 سال طول بکشه میمونه حق شخصی رابطه شخصه رابطتون با مال مشمول مرور زمان میشه اما رابطتون با شخص مثلا ایشون یکسر نجوز عکس اسباب کسب نوشته حالا من عکسش دارم میگم این نکته لطیفیه که قانون مرور زمان توی حق عینی تأثیر میگذاره اما تو حق شخصی تأثیر نمیگذاره البته اینم اختلافی است ما در روایتی داریم از امیرالمومنین که اگر شما حقی به کسی داشتین حق رو 10 سال مطالبه نکردین 10 سال داره. الان چی نمیست که مون روزمان توی جمهوری اسلامی در قوانین 3 ساله. این خودش الان یه حقی زردونه. شما خواستم بگم سه سال نیست. من یه وقتی دارم 3 سال ها چون یکون تفصیل بیشتری فرمودم، اما تو اون روایتی که از امیرالمومنین 10 ساله. این در غرب هم هستی که از قوانین مهم برام در غرب قانون مرور زمانه. این مرور زمانه امروز تا اینجا عبارتی میخواد چون بقیهش بخواد چرده کار میکشه. تقادم مرادش قاعده مرور زمانه. این تقادم که این کتاب آمده این اصطلاح رو خدمتون روشن بشه. آیا به مرور زمان ایشون میخواد بگه مرور زمان در حق شخصی تأثیر نمیکنه، اما مرور زمان در حق عینی تأثیر میکنه. بین این دو تا رو فرق بذار. بین حق عینی دیگه چون این بحث من الان نمیخوام بکنم وارد این بحث نمیشم.
درست.
اون وقت دو تا مکتب رو تتمه کلام که این الان بحث دوم ما، دو تا مکتب رو المذهب الشخصی فی الالتزام و المذهب المادی فی الالتزام، دو تا مکتب رو در بحث التزامات به طور کلی مطرح میکنه. مکتب اول اسم میبره افراد بعضی مطالب میگه، چون من وارد این بحث ایشون نمیخوام بشیم، فقط میخوام اصطلاحات که بدونیم در دنیا اگر آمده این زیربناها چی بوده. الان هم اینا معنی نیست تماما تاثیرگذار باشه، چون خیلی قبل ما 70 سال قبل 60 سال قبل اینا رو ما بالون زیربنا حساب میکنیم. ایشون میگه در باب التزام که الان محل کلام ما، چون عقد نحوه التزام دیگه، ما در باب التزام اصولا در باب التزام دو تفکر کلی داریم. اون التزام در تفکر کلی این است که یک نوع، یعنی یک مکتبی است که التزام رو، گوهر التزام یا به عربی جوهر، قولشون جوهر التزام رو یک به اصطلاح تفکر، یک نکته شخصی میبینه. اصلا نکته التزام نکته شخصیه. یک تفکر در مقابلش نکته التزام رو مادی میبینه، مذهب مادی به تعبیرشون، مکتب ما از کار ماده، یعنی اون عنصری که تشکیل میده خود این التزام رو. یه تفکر میگه نه، این تابع رابطه ایست که بین اشخاصه. دقت بکنید. ولذا اینشون اینطور مثلا میگه التزام چیه برای مکتب شخصی؟ الالتزام علاقتون قانونیه ما بین شخصین. من با شما یک رابطه قانونی برقرار میکنم، به مقتضاها یکون لاحدهما و هو دائن الحق فی تقاضی شیء معین من الاخر و هو المدین یا مدیون. روشن شد؟ این رو یک نوع رابطه بین شخصین میبینه التزام رو. بعد میگه که مثلا بله این مثلا کی قائل است و چه آثاری داره. در دوم، در مطلب دوم این است که المذهب المادی فی الالتزام، در اون مذهب مادی، در اون مکتب مادی اون کار به بین شخصی نداره، نظرش به شخصی نیست، نظرش به خود اون واقع التزامی است که شده. ایشون اینطور میگه بله مثلا فقها مخالفت کردن، بله حتی یصبح الالتزام عنصرا مالیا اکثر منها علاقتا شخصیه. این به عنوان نظریه به اصطلاح مادی. اون وقت در بحث بعدیش که حالا یک مقداری هی حذف میکنیم، بله النتائج العملیه للمذهب المادی. من رو این کلمه مذهب مادی یعنی مکتب مادی و تفسیر مادی التزام رو این بیشتر کار میکنیم، چون این همینه که منجر شده به عقود رضایی. یعنی ما بیشتر روی خود عنوان، اصلا در همون مسئله که گفتیم در خود عنوان رهن فکر میکنیم، اما رابطه بین دو نفر من دائن باشم و مدین باشم این مهم نیست. خوب دقت بکن، من به این آقا قرض دادم، این آقا مقروزه، بقروز برداشته 10 تا پتو رهن گذاشته، این مهم نیست. مهم رابطه ایست که من با این پتو پیدا میکنم. این تفسیر روشن شد؟ این یه تفسیر مرادش از ماده این، اون ماده التزام رو میاد حساب میکنه. ایشون میگه ببینید دقت کنید، ولذا این نکته لطیفی و لیس المذهب المادی مجرد مذهب نظری، این فقط بحث به اصطلاح علمی نیست، بل هو خصب، خصب یعنی پرباره، بار میده، فی نتاج نتائج هل عملیه. این تفکر که ما روی خود التزام رو به عنوان خودش حساب بکنیم، فإن النظر الى الالتزام به اعتباره شیئا مادیا، ببینید، یکون من شأنه ان یزید فی سرعت تعامل. همین که ایشون فرض نتیجه چیه، وقتی این رو شما مادیش حساب کردید، تعامل و رفت آمد زیادتر میشه. و هذا ما تختزیه نظم الاقتصادی فلعصر الحاضر من تبسیط فلمعاملات، هی سعی میکنم معاملات ساده تر بشه و آسان تر. تبسیط یعنی ساده تر، تیسیر آسان تر، این معاملات تندتر انجام بگیره و ساده تر انجام بگیره. حتی یک سب تداول اموال مرونتن، یه نرمش، مرونه نرمش، تا این تبادل اموال و مبادله اموال یک نوع نرمشی پیدا بکنه. تستلزم ها هاده نظم بعد ان اشتدت حرکت الانتاج، چون الان وسائل بسیار تکنیک و صنعت پیشرفت کرده دیگه، مثل سابق نیست، در مثلا ممکن در یک روز 10,000 ماشین تولید بکنه. این همراه 10,000 تولید ماشین باید فکر بکنه سریعا بتونه مبادله بکنه، بخواد بمشینه یکی اواشاش به قول ما هم دو قلالاش هم بکنه یه ماشین بخواد مبادله بکنه، این با اون سرعت صنعت نمیسازه. بعد ان اشتدت حرکت الانتاج، تولید که زیاد شد، و انتشرت از صناعات الکبیره، روشن شد؟ ایشون میخواد بگه با این پیشرفتی که علم و صنعت کرده، همراه او خواهی نخواهی در باب التزام اون تفسیر مادی و مکتب مادی بیشتر مورد نظر میشه. بعد مثلا وقتی ایشون نتایج رو، اون مطلبی رو که الان عرض کردم در باب رحم یکی از این نتایجه، وقتی ایشون میگه وینبنی علاقا نتایج عملی یا هامه، راست هم میگه. و این مطلبی که ایشون گفته این تازه زمان ایشانه، اگر زمان ما بود بیشتر که متحیر میشد. این 60 سال یه چیز عجیبی واقع شده در کار، ولی زمان عرض کردن این مطلبی که ایشون گفته برای تاریخ خوبه، فقط این زیربناست که این زیربنا بکن، یعنی اینی که الان رو میارن به اینجور چیزها، این ریشه هاش مثلا فرض از 70 سال قبل که شروع شده اینطوری بود. اگه ببین، یک، لما کانت العبره فی الالتزام به محله، خوب دقت بکنید، در باب التزام عمده اون محله، عمده اون چیزی است که میخواید بهش ملتزم بشیم، دون اشخاصی. اصله من السهل ان نتصور تغییر اشخاص الالتزام، تونتون اشخاص چون ما دنبال طرف ملتزم نیستیم، دنبال این جنسیم که از خارج داریم، دنبال اینی، این هنوز وارد ایران نشده، یکی دیگه میفروشه تو گمرک، رفته یکی دیگه متعارف دیگه، الان میدونیم تو گمرک مرخص شده، دست این آقا رسیده یکی دیگه میفروشه. چرا این نکته دقت کنید؟ میگه به خاطر اینکه در این تفکر جدید نمیاد رو شخص حساب بکنه، شما با رابطه با کی میخوای پیدا بکنی، رابطه با این مال حساب میکنه، این ماشینی که داره وارد میشه داره، دقیق خیلی لطیف بود، یعنی به جای اینکه بیاد رو شخص و ملتزم و رابطه شخصی حساب بکنه، میاد رابطه رو با مال حساب میکنه. 10 ماشین خریده از فلان کشور، هنوز راه نیفتاده به یکی دیگه میفروشه، اونی که به یکی دیگه میفروشه هنوز دست خود. ببینید چرا این میگه نکته فنیش اینه، پیشرفت علم، پیشرفت صنعت فراوان شده، نمیشه دیگه روی افراد حساب بکنه، روی خود مال باید حساب، نمیشه روی افراد حساب بکنه، من با این آقا التزام داشتم این به من برسونه نرسونه، اون میره روی خود مال حساب، اون 10 ماشین حساب میکنه. این نکتهش این میشه، کانت العبره فی الالتزام به محلی دون اشخاصی، اون همت، این نکته‌ای که الان در بازار پیدا می... اینا رو چرا میگی؟ وقتی شما در بازار، در دنیای اقتصاد وارد شدی، در دنیای معاملات، و این بحث ما اقتصادی نیست، قرارداد هاست، این رو کاملا روشن بشه که سرش این بوده. بعد ایشون میگه نه قانون فرانسوی چی بوده فلان دیگه، اون شما دوم نه. ثانیا، لما کانت رابطه و شخصیه لیست هی الامر الجوهری فی الالتزام، فمن الممکن ان نتصور، خوب دقت کنین، فمن الممکن ان نتصور وجود التزام، یه التزامی، یه قراردادی، یک عقدی رو تصویر بکنیم دون دائنن وقت نشوئه. وقت تولد این التزام طرف مقابل نداره. این یه از لوازمه. همین که الان من مثال زدم، اینو در فقه ما هم آمده، من اینو مثال زدم برای همین. میگه ما چون التزام رو خودش رو حساب میکنیم، ما کار به طرف نداریم، لذا شما میتونید قبل از اینکه با قولشون دائن صاحب ذمه پیدا بشه، لوازم اون التزامش انجام بدید. همون مثال رحم که من عرض کردم خدمتتون، در وقتی که شما 10 تا پتو وقت نشویی، در وقتی که این التزام رو انشاء میکنید، روشن شد؟ در وقت انشاء این التزام اصلا دینی وجود نداره. شما انشاء عقد التزام رحم میکنید، میگه این 10 تا پتو رو گذاشتیم، میگه این از خصائص اون مکتب مادیه، نه رابطه شخصی. اگر از رابطه شخصی تفسیر کردین، هنوز ببین شما رابطه برقرار نشو، شما دین نگرفتین، باید یک دینی بیاد تا بعد رحم بیاد. هنوز که رابطه دین برقرار نشده، اما این میاد میگه نه، ما دنبال رابطه شخصی نیستیم، دنبال اون خود به اصطلاح حقیقت هستیم. اون حقیقت رو میشه انجام داد در صورتی که در وقت وجودش هنوز اون رابطه شخصی پیدا نشده. الان عرض کردم این خیلی نکته مهمیه، یعنی دقت بکنیم. ما الان مشکل ما در غرب در حقیقت این، الان اشتباه نشه، یعنی نه اینکه مثلا خود ایشان نمیاد بگه که به اصطلاح معروف یه حرف جدی، این میگه در سابق رابطه شخصی بود، الان رابطه مادی گرفتن. در وضع اجتماعی امروز جوری شده که این رابطه رابطه مادی است. فیستن دل التزام الال مدین وحده. ببینید اگر التزام رابطه شخصی باشه دو طرف، التزام به حساب مادی باشه یک طرف کافیه. ولو کانت رابطه تو شخصیه های العنصر الاول لما امکنه تصور و التزام. اگر رابطه شخصی تفسیر کنه نمیشه التزام پیدا بشه بدون دو طرف. لما امکنه تصور و التزام یونشه دون ان یکونه هناک وقت و نشوئه دائنان و مدین. اگر دائن و مدین ندارید چطور میتونی التزام درست کنی؟ التزام رحم، هنوز دائن و مدین ندارید، شما قرض نگرفتید. پس روشن شد. ایشون میگه رحم رو که یک نوع عقده در کتب فقهای ما گفتن عقد بین طرفین، عقد رحم، آیا این عقد رحم رو بر اساس رابطه شخصی تفسیر کنیم یا بر اساس رابطه مادی؟ ایشون میگه اگر گفتیم رابطه شخصیه، تا قرضی نباشه، دینی نباشه، رحم معنا نداره، چون باید دین دو طرف باشه تا رحم پیدا بشه. اگر رابطه رو مادی گرفتیم، شما میتونه الان تصویر این قرارداد و التزام رو بکنید ولی دین وجود نداره. این خیلی آدم منصفی، یعنی میگه ایشون از این راه میاد، از این راه که ما از این راه وارد میشیم که آیا رابطه شخصی است یا رابطه مادی است. اگر رحم رابطه مادی گرفتیم قبل از قرض معنا داره، اما اگر رابطه شخصی گرفتیم قبل از قرض، اما اگر رابطه مادی گرفتیم معنا داره. این معترفه که اگر وقت این اعتراف میکنه که در سابق این رابطه شخصی بود لذا رهن قبل از قرض معنا نداشت، اما الان وضع جامعه که عوض شده رابطه مادی شده لذا رهن قبل از قرض هم معنا داره، میشه میگه آقا این کتاب این 10 تا پتو رو رهن گذاشتن، قرضی هم نیست میگه رهن گذاشتن. دقیق فرمودید؟ بعد از یک ماه قرض میگه، میگه رهنش اون وقت گذاشتن. ایشون میگه وضع جامعه خوب دقت کن. حالا شما که الان وارد بحث میشین دقت میکنین، اینو با کاملا با نظری که یعنی اینا منصفانه میگن، میگه چیزی غیر انصافیه، میگه آقا در سابق یک جور بود، این تفسیری است که اینا دارن. از اون طرف هم شما خب عمده پیش ما همون مسئله نهن نبی و عن القرار و بعدش هم همین قصه ای که ایشون گفته، بعدش هم زمان ما لم یجب هم داریم. ما اگر چیزی هنوز پیدا نشده چطور انسان زمانش به چطور منتقلش بکنه؟ وثیقه چی بگذاریم؟ حالا ممکنه بعد از این وثیقه هم فوت بکنه، این چه آثار وثیقه داره؟ دقت میکنید؟ یک وثیقه بیهوده است دیگه. اینا از این راه آمدن، ما از اون راه رفتیم. این رو خیلی دقت بکنید. هدف من هم که میخونم وقتی که مسائل قرض، مثلا اینی که در تفکراتشون در قرارداد هست بخونیم، مرعوب اونها نشید. نکته خود اونم واضح باشه، نکته اونم واضح باشه. وقت اونی که الان در فقه ما تأثیر داره اینه، آیا اجازه بدید، اجازه بدید من این تمام کنم چون وقت آخر وقت همین خواست همینه بگم. بیاییم بگیم که یک راه دیگه بگیریم، بگیم که این مسائل طبیعتش عوض نمیشه اما تشخیص موضوعش عوض میشه. یعنی در حقیقت در زمان ما این طور شده، رند یک رابطه شخصی نیست، ترسیب یک رابطه مادی شده. و این که میگن فقه مثلا خاضع برای زمان و مکان باشه، مراد اینه در احکام خاضع نشدیم، در حقیقت موضوع رهن عوض شده. در جامعه فعلی ما موضوع رهن عوض شده، دیگه رابطه شخصی نیست، رابطه مادی است. یک این نکته ای که در آن در حوزه‌های ما خیلی با دوش کار کرد اینه، آیا چنین چیزی رو میشه قبول کرد یا نه. پس یه بحث این است که ما حرفای اونا رو فهمیدیم، حرفای خودمونم فهمیدیم، آیا میشه این رو عوض کرد؟ این نکته اساسی است که باید تو حوزه‌های ما جواب بدن، والا ما کلامونا هم درک میکنیم، کلام خودمون هم درک میکنیم. و اما اون چی که الان به ذهن خود من میاد، چون گاهی از ما سوال میکنن، خیر ظاهرا باید به همونی که در نصوص شریعت رفت، رهن قبل از قرض درست نیست. این خلاصش تفصیلش در مسائل رهن و صلی الله. حالا بر